بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. در بحث های گذشته عرض شد که بینش اسلام درباره انسان مبتنی بر اصولی است که این اصول در واقع جهان بینی اسلام را تشکیل میده. به مناسبت کیفیت این بحث، اصول جهانبینی را به این صورت بیان کردیم که انسان در کجاست و از کجاست و به سوی کجاست، و نتیجه این شد که بر حسب جهانبینی الهی این دوران زندگی انسان که باش آشنا هستیم و در این دوران زندگی می کنیم یک دوران موقت و مقدمی است. موقت بودنش برای همگان روشنه، اما مقدمی بودنش در رابطه با مسئله دیگه روشن میشه، و اون مسئله به سوی کجایی انسانه. و همینطور این دو مسئله هنگامی درست حل میشه که از کجایی انسان هم روشن باشه. نظر اسلام و نظر حق این است که انسان یک موجود مادی صرف نیست که بر اساس فعل و انفعالات مادی و طبیعی و بدون هدف و طرح قبلی آفریده شده باشه، بلکه خدای متعال او را برای هدفی والا در این جهان آفریده، آفریننده و نگهدارنده و پرورش دهنده انسان اوست. و این جهان ظرف تکامل انسان است که میبایست با اراده و اختیار خودش مراحل تکامل را بپیمایه تا در زندگی ابدی دارای سعادت باشیم. بعد از دانستن این اصول و ارتباطی که این سه اصل با هم دیگه داره، میتونیم بگیم که بینش اسلام درباره انسان خلاصه میشه در این که خدا انسان را در دار دنیا که دار آزمایش هست آفریده و امکانات اختیار و انتخاب راه را برایش فراهم کرده تا خودش هر راهی را میخواد انتخاب کنه و سرنوشت ابدی خودش را رقم بزنه. با توجه به این بینش میبایست در این عالم دو شرط اساسی برای اختیار و انتخاب فراهم بشه. یکی مسئله شناخت راه صحیح و دیگری توان استفاده از امکانات برای پیمودن این راه. و وقتی در آیات شریفه قرآن دقت می کنیم می بینیم که همواره به این دو مسئله توجه عمیقی شده. از طرفی هدایت های الهی برای انسان ذکر شده که خدا چگونه راه های شناخت را به روی انسان باز کرده و اون چه برای رسیدن به سعادت لازم بوده در اختیار او گذاشته، و از طرف دیگه همواره شرایط خارجی مختلفی را پدید میاره تا انسان سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره. فراهم کردن این زمینه هم یکی دیگه از تدبیرات الهی است در مورد انسان تا هدف آفرینش او تحقق پیدا کنه. بحث فعلی ما درباره شرط اوله، یعنی هدایت الهی نسبت به انسان. انسان انتخابگر باید راه خوب و بد را بشناسه، بفهمد که کجا میبایست بره قدم بگذاره و از کجا میبایست خودداری کنه و پرهیز کنه. و نیروهای گوناگون خودش را در چه راهی باید مصرف کنه به کار بگیره و از اعمال اونها در چه راهی خودداری کنه. تا این شناخت برای انسان پیدا نشه، انتخاب آزادانه و آگاهانه صورت نمیگیره. هدایت الهی نسبت به انسان در دو شکل کلی تحقق پیدا میکنه. یکی وسائل شناختی که خدا در درون انسان قرار داده، نیروهای ادراکی که برای او آفریده و او را مجهز به این نیروها قرار داده تا اگر این نیروها را به طور صحیح به کار بگیره بتوانه تا حدودی مسیر صحیح زندگی را تشخیص بده. این نیروها شامل همه وسائل شناختی که در خود انسان تعبیه شده میشه. قرآن کریم در این باره مکرر یادآور میشه که ما برای شما چشم و گوش قرار دادیم، نیروی اندیشنده و درک کننده حقایق آفریدیم، به شما عقل و قلب دادیم تا به کار گرفتن این نیروها بتوانید بسیاری از موارد خوب و خیر را بشناسید. اینها را ما به طور کلی میتونیم تحت عنوان هدایت تکوینی مندرج کنیم، یعنی بگیم هدایت خدا بر دو قسمه: یکی هدایت تکوینی، یعنی ایجاد کرده خدا در انسان راه های هدایت را، راه های شناخت را، تا خود به خود بتونه حقایقی را بشناسیم. که مهمتر از همه نیروی عقله و بقیه نیروهای ادراکی هم در واقع خدمتگزاران این نیرو هستند و ابزار کار عقل را فراهم می کنند. مقدمات استدلال و استنتاج را فراهم می کنند. سرانجام عقل است که می بایست قضاوت کنه، داوری کنه و حقایقی را تشخیص بده. ولی این اندازه هدایت برای رسیدن انسان به اون مقامات عظیمی که خدا برای او در نظر گرفته کافی نیست و این مطلب را به صورت‌های گوناگونی میتوان اثبات کرد. ساده ترین راهش این است که انسان عاقل و خردمند و اندیشنده در طول قرن‌های متمادی که مقدارش درست برای ما روشن نیست و تاریخ شامل همه این قرون نمیشه، با استفاده از امکانات مختلف مراتبی از کمال را پیموده و در این حال هنوز هم در اساسی ترین مسائل و تعیین خط مشی صحیح زندگی به حدی نرسیده که بتواند درست برنامه صحیح زندگی خودش را ترسیم کنه. در زمان ما که میتوان گفت از شکوفاترین عصرهای تاریخ هست و عقول انسانها به مراتب زیادی از کمال رسیدند، می‌بینیم که چقدر اختلاف در جهانبینی‌ها و ایدئولوژی‌ها وجود داره و هر روز بر تعداد مکتب‌های فلسفی و ایدئولوژی‌ها افزوده می‌شه و هر کدام هم مدعی هستند که مکتب ما کاملتر هست و برای پاسخگویی به نیازهای انسان آماده تره. گویی این که در میان این مکتبها مکتبهای شکگرایی و لاادریگری هم وجود داره، یعنی خودشون اعتراف میکنن به این که ما نمیتونیم حقایق رو بشناسیم. این وضع معلومات بشر در این عصر شکوفایی علم و دانش و فلسفه است. در اعصار گذشته هم وضع بهتری نبوده، اگر بدتر نبوده و نادانی ها و گمراهی ها بیشتر نبوده، کمتر از حالا هم نبوده و این خود بهترین شاهدی است بر این که نیروی عقل بشر در عموم مردم، بلکه در اکثر مردم به حدی نیست که بتونه راه صحیح را درست تشخیص بده و برنامه دقیقی برای خوشبختی و سعادت خودش تنظیم کنه. برای این مطلب برهان فلسفی هم میشه اقامه کرد که فعلا مجال ذکر اون برهان را نداریم و در کتاب‌های فلسفی و جاهای مناسب‌تری کمابیش بهش پرداختیم. نکته دیگری که اینجا روش تکیه میکنیم و قابل قبول هم هست برای همه کسانی که با دیده انصاف به مسائل نگاه کنند، این است که بعد از فهمیدن این که زندگی دنیوی انسان یک زندگی محدود و گذرا و در این حال مقدمی است و این وسیله است و راهی است و پلی است به سوی یک زندگی ابدی و جاودانی، و بعد از فهمیدن این که بین این دو زندگی نوعی رابطه سببیت و علیت وجود داره و رفتار ما در این جهان است که سعادت یا شقاوت ما را در اون جهان می سازد، این نتیجه به طور روشن گرفته میشه که برنامه زندگی ما در این جهان تنها برای فراهم کردن خوشبختی این جهان نباید باشه، بلکه اساساً میبایست برای فراهم کردن سعادت ابدی باشه. چون ماهیت این زندگی ماهیت مقدمی و ماهیت وسیله و ابزاره، این زندگی ماهیتش ماهیت سیر و حرکت، ماهیت سفر و مسافرت، خط مشی مسافرت را بدون توجه به هدف و مقصد نمیشه ترسیم کرد. تا ما ندانیم چه رابطه‌ای بین افعال ما در این جهان و سعادت یا شقاوت ما در جهان دیگر هست، نمیتونیم برنامه صحیحی برای زندگی خودمون ترسیم کنیم. پس باید بدانیم حرکات ما، سکنات ما، گفتارهای ما، کردارهای ما، پندارهای ما و همه شؤون زندگی ما چگونه تأثیری میتواند در زندگی ابدی ما داشته باشد. این نحو رابطه سببیت و علیت با تجربه حسی قابل شناخت نیست. در سایر علوم وقتی دانستیم بین دو پدیده رابطه علیت هست، مصداق علت را با تجربه می شناسیم، سبب خاص را به وسیله تجربه تشخیص می دیم. وقتی دانستیم که بین پیدایش حرارت و یک پدیده دیگری رابطه علیت هست، یعنی چیزی موجب پیدایش حرارت میشه، عامل ایجاد کننده حرارت را باید با تجربه بشناسیم. عقل خود به خود بدون تجربه نمیتونه سبب خاص را بشناسه. راه‌های علمی وجود داره برای اینکه تحقیق کنیم، پژوهش کنیم و سبب خاص هر پدیده ای را بشناسیم که مربوط میشه به متدولوژی و فلسفه علم. حالا این راه ها تا چه اندازه یقین آور باشه مسئله دیگری است که باید در اونجا بررسی بشه، فعلا بحث ما به اونجا مربوط نیست. به هر حال اگر علت حقیقی چیزی قابل شناخت باشه، اون هم به صورت کلی و ضروری، میبایست با روش‌های تجربی شناخته بشه یا به کمک روش‌های عقلی. اما روش عقلی محض برای شناختن سببهای خاص کافی نیست. هیچ فیلسوفی نمیتونه با فشار آوردن به مغز خودش و تحقیق در مبانی فلسفی اسباب پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی و چیزهای دیگر را بشناسه. بعد از پژوهش‌های علمی و تجربی است که فلسفه می‌تواند به کمک آنها مسائلی را تبیین کند. بعد از اینکه دانستیم بین افعال ما در این جهان و سعادت و شقاوت ما در اون جهان رابطه علیتی هست، چگونه بشناسیم که کدام کار موجب سعادت ما میشه و به چه درجه ای و کدام کار موجب شقاوت و بدبختی ما میشه، اون هم به چه پایه ای؟ آیا با تجربه حسی میتوان این اسباب و مسببات را شناخت؟ زندگی ابدی تحت تجربه حسی ما در نمیاد. ما راهی برای اینکه پدیده‌های اخروی را در دام آزمایشگاه بیاندازیم نداریم. پس چگونه میتونیم بفهمیم که چه کاری موجب خوشبختی ما در آخرت خواهد شد و چه کاری موجب بدبختی ما میشه؟ بنابراین تنها کسی میتونه این راز را کشف کنه که احاطه وجودی بر دنیا و آخرت داشته باشه و از این رابطه آگاه باشه. او میتونه برای دیگران تبیین کنه و چنین کسی یا خدای متعال است تبارک و تعالی و یا کسانی که از منبع علم الهی و بدون احتیاج به تجربه و تفکر حقایق را کشف میکنند، یعنی سلسله انبیاء سلام الله علیهم اجمعین و اولیاء معصومین که دارای علوم غیبی و لدنی هستند و خدا بدون احتیاج به تفکر و تجربه حقایقی را برای آنها کشف میکنه، الهام میکنه، وحی میفرسته. از اینجاست که نوع دوم هدایت الهی جاش باز میشه و روشن میشه، یعنی خدا نوع انسان را علاوه بر این که مجهز فرموده به ابزار و وسائلی که شناختهای خاصی را در این جهان به دست بیاره، این نوع را به طور کلی مجهز فرموده به یک استعدادی که این استعداد در بعضی از افراد به فعلیت میرسه که اونها انبیا هستند و به واسطه به فعلیت رسیدن این استعداد لیاقت درک وحی را پیدا میکنند. خدای متعال به اونها حقایقی را روشن میکنه تا اونها برای دیگران توضیح بدن، و اگر چنین چیزی نباشد کاروان بشریت تا به حشر لنگ خواهد بود. یعنی عقل ناقص انسان توانایی درک همه حقایقی را که میبایست بداند نداره و نمیتونه درست تشخیص بده که در هر لحظه ای، در هر قدمی و در هر مسیری چگونه میبایست سیر کنه تا به سعادت ابدی برسه. چنین توانایی برای عقل نیست. پس انسان ها با عقل خودشون نمیتونند همه حقایقی را که لازم است درک کنند و دقایق برنامه زندگی خودشون را مشخص کنند. ولی خدای متعال که پرورش دهنده انسان است، رب و مربی انسان است و او را برای تکامل اختیاری آفریده، او را به حال خود رها نکرده، تنها به همون نیروهای تکوینی وا نگذاشته، بلکه برای اونها مددهای دیگری فرستاده تا به کمک نیروی بیرونی و هدایت تشریعی الهی بتوانند مسیر صحیح زندگی را تشخیص دهند. اگر تنها به وحی اکتفا می شد، انسانهایی که خودشون وحی را دریافت نمی کردند راهی برای صحت و سقم اونها نمی داشتند. افراد معدودی از انسانها هستند که چنین لیاقتی را پیدا می کنند که خدای متعال به اونها وحی بکنه. همه مردم چنین استعدادی را ندارند، یعنی استعداد مبهم و کلی در اونها به فعلیت نمی رسه. اونهایی که خودشون وحی را تلقی می کردند می تونستند راه صحیح را بشناسند، اما اکثریت قریب به اتفاق مردم که چنین لیاقتی را نداشتند، اونها محروم میموندند از هدایت الهی و نمیتونستند یقین پیدا کنند که انبیا در ادعاهای خودشون صادق هستند، چون خودشون که وحی را درک نکردند. راه دیگری هم فرض این است که برای شناخت حقیقت وجود نداره. پس از کجا میفهمیدند که انبیا در ادعای خودشون صادقند یا نه؟ انسان میبایست یه نیروی داشته باشه که به کمک او صدق و کذب انبیا را بتونه تشخیص بده. یک شناخت‌های مقدمی را بتونه کسب بکنه تا برسه به مرحله استفاده از وحی. اگر انسان نیرویی نداشته باشه که با این نیرو بتواند خدا را بشناسه،